واقعا کسایی هستن که هنر رو دوست دارن دنبال چرمیه.
بله خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. بریم سراغ سعید زار محمدی ببینیم امروز برامون چه خواب دیده.
شنونده های خوب اسرانه کاری سلام، من سعید زار محمدی هستم. امروز با یک زوج هنرمند که کار چرم انجام میدن صحبت خواهم کرد و فوت و فنای کوزه‌گری کار چرم رو با هم دیگه از زبونشون خواهیم شنید در مورد دوخت که مبحث جذاب و احتمالاً سختیه. همراه من باشید. البته راجب بازار فروش چرم هم صحبت هایی انجام خواهم داد، ببینم اصلا چجوری بازار وضعیت چیه.
سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان عزیز، انشالله که بتونم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار بدم.
خیلی متشکرم خانم فاضل. سلام.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
چطور آدم هایی میتونن سمت کسب و کار چرم برن؟ با چه روحیاتی به نظر شما؟
حتما باید علاقه باشه، چون ابتدا به ساکن کار خیلی سختی به نظر میرسه. کار با چرم اصلا اون چیزی نیستش که ما فکر کنیم مثل پارچه بخوایم مثلا کاری رو انجام بدیم. هم دوختنش سخته هم بریدنش. پس ابتدا به ساکن علاقه باید باشه که اگه اولها کار خوب عذاب در نیامد، تمیز عذاب در نیامد، ناامیدی پیش نیاد.
با اینکه یه پیش زمینه خیاطی میخواد فکر کنم، نه؟
اصلا هیچ ارتباطی نداره.
اصلا ربطی نداره. خب بریدن و دوختن.
ببینید چون که دوختن چرم نیاز به اول سوراخ کردن چرم داره، چه با سنبه چه با سوراخ کن. اصلا اونجوری نیست که ما بخوایم پارچه رو بزنیم فکر کنیم چرم دوزی هم همونطوری هستش. بعد اول چرم رو سوراخ بکنی، وقتی سوراخ می‌کنی دوختنش از یک لحاظای آسان‌تر هم میشه. ولی خب از یک لحاظه که بخوایم مثلا یک تبله یا یک قسمت کیپ رو بدوزیم، این که چه جوری تبله ها رو بندازیم رو هم دیگه یه مقدار سخت هم هست که تمیز دوختنمون واقعا نیاز به ممارست داره، چون که از نظر تئوری که اینطوریه که دو تا لبر رو هم می‌دوزیم، ولی اینکه چطور تمیز در بیاد نیاز به تمرین داره.
و البته تمیز زیبایی هم مسئله است، چون من دیدم که دوخت‌های مختلفی روی چرم‌ها اعمال میشه، بعضیشون گره و اینا دارن.
انواع دوخت که روی چرم داریم، ولی خب دوخت‌های ساده‌ترین دوخت‌ها رو هم باید تمرین کنید، دستمون بخوابه که تمیز در بیاد، که اون زیبایی که میگید رو به کار بده. دوخت‌های خیلی پیچیده‌ای هم داریم که بله می‌تونیم مثلا طرح بندازیم، هدف دوختن چرم نباشه، هدف طرح انداختن روی کار باشه.
مثلا تزیینی.
تزیینی دقیقاً. انواع دوخت ها رو داریم، ولی خب بسته به سختی آسونی و بسته به کار که چه دوختی رو بخوایم به کار ببریم فرق میکنه.
بسیار خب. آقا پوریا شما چند نوع دوخت بلدید خودتون؟
تعدادش زیاد تو دستم نیست، بستگی داره کجا میخوایم دوخت بزنیم، چه دوختی مناسب اون فضا باشه، چون در واقع چرمزوزی ترکیبی از هندسه، الگوکشی و دوخت هست که نقطه مشترکش حالا مثلا با خیاطی شاید دوختن باشه، باز کاملا شکل و مدلش متفاوته. ما دوختایی که داریم روی لبه به یک شکل، لایه‌هایی که روی هم قرار میگیرن نوع دیگه‌ای از دوخت ممکنه به خودشون بگیره، همینطور لایه‌هایی که کنار هم قرار میگیرن و زوایای مختلفی که دوخت قرار میگیره، یا دوختای تزیینی. دسته‌بندی خیلی زیاد دارن و شمارش دقیقی نکردم، زیاده.
بسیار خب. پوریا جان به نظر شما چه محصولی الان بردش تو بازار بیشتره و آسان‌تره انجام دادنش؟ البته من دیدم که مثلا زیاد همون جای کارت و کیف پول توی جیب کت به قول شما این بیشتر عرضه میشه، آیا تقاضای همینم بیشتره؟
ببینید کیف کارت و کیف پول مثلا تو دنیای الان که بیشتر از کارت‌های بانکی استفاده میشه، هر چقدر کم فضاتر باشه یا گاهن گوشی‌ها رو توی کیف پول‌های عمودی می‌ذارن و مشابه، الان تقاضاش خیلی بالاست. در کنار این تقاضا که همیشگی هم هستش تو جامعه، کیف پولای تاشو کوچیکی که تو جیب شلوار قرار میگیره هستش و قسمت مهمی که من میبینم برای افراد تاجر بازاری و مشابه خیلی فروش داره، کیف رودوشی های کوچیکی هست که تقریبا شاید بزرگترینش به اندازه A5 برسه که بتونن وسایل اولیه و لازمشون رو به راحتی توش حمل کنن، چون ما هر چقدر هم که بخوایم وسایلمون رو جمع کنیم در نهایت برای حملش نیاز به یک کیف رودوشی داریم. حالا این کیف رودوشی در انواع اقسامی که مردونه باشه، زنونه باشه و تو چه سایزی باشه بسته به اون بازار متقاضی قرار میگیره و همیشه تقاضای بالایی رو به خودش اختصاص داده.
یعنی شما میگید که اندازه‌های کوچیک‌تر فروششون بیشتره؟
اندازه‌های کوچیک بابت افرادی که تو کارهای روزمره دائم استفاده می‌کنن تو بازار و تجارت خیلی فروش بالا داره. اندازه‌های بزرگتر دانشجویی میشه یا مدیریتی و شرکتی و سازمانی که میخوان از برگه‌های بزرگتر کلاسوری و اسناد و مدارک استفاده کنن. اون یک بازار کاملا متفاوت پیدا میکنه.
بسیار خب. ورود به کدوم بازار رو شما پیشنهاد میدید؟ کلا در عرصه چرم. یعنی کالاهایی که روتینن یا کالاهای تخصصی؟
من پیشنهادم دو چیزه. در ابتدای به ساکن وقتی میخوان شروع به یادگیری این کار بکنن، از کالاهای روتین و سبکی که سرمایه کمتری در دوخت اونها قائل میشن و سود بیشتری داره شروع کنن، مثلا همون جاکارتی که با یک پاچرم دو تا جاکارتی میشه تهیه کرد.
مثلا الان این جاکارتیه چند در میاد برای ما و چقدر میتونی بفروشیمش؟
اون چه که حالا عرف هزینه و درآمد هستش تو کار چرم بین 1 برابر تا 2 برابر و بیشتر بنا به حجم دوغ در واقع و زمانی که برای کار گذاشته میشه کار سود میده به ما.
البته حجم سفارش هم ربط داره دیگه. یه همین می‌بینید این نفر مثلا میاد به شما میگه من 300 تا مثلا
بله اون میشه بخش تیراژ و عمده و تخفیف. ولی به صورت نرم می‌خوایم قرار بدیم
100 تا 200 درصد سود داره.
بله. یه کالای تولید می‌کنم 30000 تومان پول چرمش رو دادم و تقریبا میتونم بگم یک جاکارتی ساده مثل برشش و دوختش برای من 45 دقیقه زمان برده الا 1 ساعت و این کالای مثلا فروش میره بین 60 تومن تو مثلا کالای ساده یه جاکارتی خیلی بیشیله بیله و تا جیبدار و پیشرفته ترش که میشه تا 120 تومن 150 تومن. بنا به جنس چرم اگه با کیفیت تر باشه بهای تموم شده بیشتر بشه تا 200 تومن 250 تومن یه جاکارتی که فول راحت فروش بره.
خیلی پرسوده.
بستگی به کاری داره که روی اون جاکارتی هست. یه جاکارتی ساده رو کسی 250 تومن باهاش پول نمیده مگر اینکه چندین تا جای کارت داشته باشه، دوختش تمیز باشه، چرم خاصی داشته باشه.
من که خیلی یاد گرفتم، برای من خیلی مسمر ثمر رو مفید فایده بود. امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. تا عصرانه کاری هفته بعد، خداحافظ.
خب بسیار هم عالی. یه نکته ای توی این بخش بود خانم مهرمنش، چه چیزایی میشه با چرم تولید کرد؟
خیلی چیزا گسترده است، خیلی گسترده است. محصولات چرمی از تقریبا میشه گفت جاسویچی که کوچکترین کاره، بعد دستبند، گردنبند، همه چی، یعنی میشه
بحث فرش رو.
بله فرش خصوصا ارزم به حضورتون، مبلمان، پاف، حالا اینا قسم چیزایی که تو نشیمن میشه ازش استفاده کرد. ما تابلوهای چرمی داریم، کار ترکیبی پوست و چرم داریم که میتونیم روی اون برند، لوگو، اشعار حالا شاعرای محترممون رو بتونیم روش کار میکنیم، آیای قرآن، چیزایی هستش که واقعا جزء
خیلی هم تکنیک داره.
بله،
از هویه کاری گرفته تا بقیه چیزا. چقدرم کار قشنگیه.
یه ترکیبی از هویه، معرق، خط، همه اینا باید روی اون کار انجام بشه، برشای خاص خودشو بخوره، بعد اینا جاگذاری بشه توی اون تابلو که یه کار تمیزی به حال تو منظر شما قرار بگیره.
خب حالا یه سوال. الان سکا خانم الهام مهرمنش بزرگوار که دیگه یه کارگاه رو دارن با 25 نفر همکار،
بله،
نیاز هست که همه اینها رو بلد باشه؟
نه، من لزوماً خودم که شروع کردم که.
تو چه حدی آموزش لازمه؟
آموزش برای مدیر کارگاه
دیگه. شما دیگه وارد فاز مدیریتی شدین دیگه از کار فیزیکیش.
برای مدیر کارگاه در حدی که به حال بتونه نظارت کنه رو کار بقیه، یعنی در حدی که بدونی که
و بتونه جنس رو فقط
نه. خب میدونید یه سلسله مراتبی مثل همه کارا یا همه شرکت ها و همه کارخونه ها، خب یه سلسله مراتبی داره. یه نفری رأس کاره، نفرات بعدی به ترتیب میان پایین تا حالا اونی که مدیر کارگاه عموماً کارا رو مدیر کارگاه انجام میده، تشخیص، خرید و چیزای مدلی رو مدیر کارگاه انجام میده. بعد از اون میشه سرپرست کارگاه، استاد کارایی که هستن، طراحی که داریم کار طراحی رو انجام میده. ما برشکار داریم که فقط مسئول برش چرمامون هستم. غیر از اون کار تخت کار ما به حالا اصطلاحاً ما میگیم تخت کار هستن که کارهای به حال وست کردن و چسباندن و نمیدونم کار این مدلی رو انجام میدن. چرخکار داریم که بعد این کارا که اون قسمت اولیش انجام میشه، چرخکار میاد کار دوختش رو انجام میده و نفرات آخر کارهایی که تمیزکاری و بسته بندی و مونتاژ و
همه اینها. چقدر هزینه میخواد؟
الان باید بگم
میخوام اینو عرض کنم، اصلا همه اینا رو بذاریم کنار. ما بگیم که کمینه تعدادی که در یک کارگاه چرمدوزی میتونن کار بکنن 3 نفره.
بله.
3 تا 4 نفر. خب
3-4 نفر که بتونن
کار بلد
از همه اینو بلد.
آره کار بلد که بتونن همه اینا.
اگر برشکارتون چرخکاری بلد نباشه حتما یه نیروی دیگه ای میخواد.
قطعا همینطوره. حالا اصلا ما کمینه ترین مقدار رو در نظر بگیریم، احساس میکنم قرن 5 هجری دارم صحبت میکنم.
حالا بشه رو
چقدر سرمایه لازم داره از کارگاهش تا حقوقش تا وسایلش تا مجوزات لازم؟
حقوق توی کارگاه چرم 2 مدله. یه سری از
اصلا کلی میخوایم صحبت کنیم در موردش، یعنی من میخوام یه کارگاه بزنم
من بهتون بگم
حدودی دیگه. حدودی با 50 تومن میشه، با 100 تومن میشه، با 200 تومن میشه.
نه، خیلی بالاتر میخواد. ما مثلا هر کدوم از چرخایی که داریم، این چرخای ساده ای که داریم حدودا 30 35 میلیون چرخای سادهمون هستش. و تو هر کارگاهی حالا به نسبت اون تعداد کارکنانی که دارن، یه تعداد چرخ میخواد که خود چرخا باز انواع مختلف داره، از چرخ ساده و دو پایه گرفته تا چرخ بوس رو، چرخای به حال که برای کارهای دیگه انجام، یعنی هر کدوم از این کیفا هر قسمتش با حتما با یه چرخ مخصوص خودش دوخته شه. اینجوری نیستش که یه چرخ شما داشته باشی بتونی تمام قسمت‌ها رو بدوزی. دستگاه برشش فرق میکنه، دستگاه چسب زن میخواد، دستگاه لیویس میخواد، اینا همش دستگاهی هستش که توی کار لازمه و هرچی هم کار وسعت زیادتر بشه این دستگاه تعدادش بیشتر میشه. حالا شما میانگین از 35 تومن حساب کنید و اگر شروع کار باشه، حالا با یه دونه چرخ و یه لیویس و یه سری ابزار بخوان شروع کنن، یه حداقلش 200 میلیون رو میخواد.
200 میلیون. حالا جناب نیکوی بزرگوار، شما اصلا روشتون توی کارگاه استخره یا الکتریکی؟ آبکاریاتون؟
آبکاریا اون که همه ما که بیشتر انجام نمیدیم، کسایی که انجام میدن
اون که الان
سیمندیه.
خب سیمندیه
ولی الکتریکی یه گرونتره. من باید درخواست مشتری آره. باشه
خب سو خب ولی موندگار تره دیگه.
بله.
الان یه نه یک شخصی که بخواد حالا یک همچین کارگاهی رو تأسیس بکنه، بگه من عاشق زیپ و نمیدونم سگک و اینا، پیش میاد دیگه. مثلا خیلی از پسرها اصلا عاشق لوازم تحریرن، چه بسا خیلی از خانم ها، اونا عاشق اینا پیش میاد، بخواد وارد این کار، برای وارد این بخش هنری کار بشه، با چقدر سرمایه میتونه شروع کنه؟
حالا من یه طور دیگه توضیح میدم. من میگم که کارا اینطوری نیستش که بگی آقا چقدر هزینه میخواد، چقدر سرمایه میخواد. من میگم که بستگی به علاقه آدما داره. شاید یه نفر بیاد با کوچکترین کار، حتی مثلا سرمایه هم نداشته باشه، مثلا بیاد این کارو ببینه، تو ذهنش بچرخه و بره محصولو بگیره، مثلا با یه هزینه خیلی کم شروع کنه و به یه کارگاه برسه، یا مثلا یه
خب نه برای تولید داریم بحث میکنیم دیگه، نه اینکه بیاد بخره آماده.
برای تولیدم، برای تولید خب سرمایه،
من یه چیزی بگم خدمتتون، تو قسمت یراقالات ما از مصنوعات پلاستیکی داریم، چوبی داریم، فلزی داریم، آبکاری داریم، یه سری ابزارهای دستساز، اینا خودش باز خیلی بخشای مختلفی داره. اگه حالا مثلا اون محصول پلاستیکی رو بخواد تولید کنه، خب مواد، نه منظورم دیگه اگر مصنوعات پلاستیکی رو بخواد تولید کنه، خب مسلما مواد اولیه ارزون تری میخواد و هزینه تولیدش کمتر میشه، دستگاه کمتری میخواد، با هزینه کمتر میتونه شروع به کار کنه. ولی حساب کنید کسی که میخواد حتما آبکار رو انجام بده، خب دستگاه های بیشتری میخواد، فضای بیشتری برای کارگاهش میخواد، مسلمن هم اون مبلغی که باید بذاره برای شروع اولیه و اون سرمایه اولیهش بیشتر هستش.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. به هر حال نیاز به هزینه هست دیگه.
بله.
خب جناب نیکوی فرمودن دیگه به عشقتون اگه بخواید برسید بالاخره هزینه هم داره. بله. خب خانم ونوس برامو فرستاد، چه جنگی هم برخورد کردم با قضیه، گفتم پاتو تو کفش من نکن. بله این هم یه زبان مسئله بود که فرمودید، خیلی زیاده، یعنی دوستانی که به این زبان مسئله اشاره کردن. و مهرداد قنبرزاده عزیز گفته که لنگ کفش تو بیابون نعمته. آها من نمیرم به مدرسه با کیف و کفش پاره. یکی از اتفاقاتی که تو برنامه عصرانه کاری افتاده اینه که ما اصلا هم ساختار ادبی کشور رو عوض کردیم، هم ساختار ادبیاتی کشور رو عوض کردیم. یعنی ما یه هادی نوروزی داریم که اصلا ادبیات کشور به قبل از هادی نوروزی و بعد از هادی نوروزی تقسیم بندی شد. الان من میبینم مهرداد قنبرزاده از نزدیک دستی بر من نمیرم به مدرسه با کیف و کفش، از کجا آوردی اینو؟ یه سند برام بیار که یه جای این ضرب المثل باشه. حالا اینا که همه مزاحه، بعد این چیه؟ به پا چرم و سگ نبره؟ هیچ حرفی ندارم. 912-25-05 اصلا بر فرض محالم که وجود داشت این ضرب المثل، چه جوری به ذهنت رسید تو این زمان؟ این لطفا اینو برای من شرح بده، بعدم این که اسمتو حتما به ما بگو لطفا. خانم کریمان بازم برام فرستادن سگ هر چقدرم چرم بدزده بازم پا برهنه است. سگ چرا باید کفش داشته باشه؟ اصلا برام سوال چرا اسم کفش دوزک کفش دوزکه؟ حشره چه نیازی به کفش داره واقعا؟ بعد بر ما فرستادن که خودتان رو معرفی کنید. بعد گفتن اگه برنامه الان در آره گفتن برنامه تولیدی نیست، همین الان ساعت 19 و 15 دقیقه و 36 ثانیه است. اول برنامه هم گفتم 18 و 18 دقیقه و 18 ثانیه آپولو نمیخوایم هوا بکنیم. چه تولیدی داریم، زنده در خدمت شمایی. اصلا حالا که اینجوری همین الان میگم پویان امینان تهیه کننده خوب برنامه است. محمد جهرگویی هم که صدا بردار بی‌نظیر ما. اون متونی هم که من تقدیم میکنم به قلم خانم سوگند ایران منشه. مسئول هماهنگیمون هم که خانم بهزادیانه. ارتباطات تو این تلفن هایی هم که تقدیم شما میشه همه از زیر دست خانم شیما شکوه رد میشه که بهتون برسه. منم با افتخار علی مهنافر خدمت شما به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی اقتصاد دوباره میگم 19 و 16 دقیقه و حالا 50 ثانیه. خب با اجازه بزرگترم میخوام داغ دلتون تازه کنم. شما دو بزرگوار یه سوالی میخوام مطرح بکنم که فکر کنم باید دستمال الان بیاریم برای اشکایی که خدایی نکرده. خانم مهرمنش مواد اولیه، این سکوت جوابو داد. آخه نیکوی شما فکر کنم زودتر تونستی خودتو جمع کنی. شما بفرمایید مواد اولیه از کجا تامین میشه، چجوری قیمت گذاری ها چجوری عوض میشه، چقدر هزینه برداره و بقیه ماجراها. آخ 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 خانم مهمن شباشه هاشتران به هوش میاد. خب
اصلا واقعا خیلی سخته تو ایران این کارا. امروز شما میری یه جنسی رو میخوایی اوکی کنی، مثلا یه بگیری مواد اولیه رو اصلا
فرم برد. خواستم یه چیزی بگم، یعنی الان شما تو پاریسش هم واقعا سخت مواد اولیه. خب این نیست که فقط تو ایران باشه، ولی صحبت نیست سر تعدد و کیفیته. اون چیزی صحبت کردیم،
تعدد کیفیت و قیمت
و قیمت.
قیمت اصلا الان به نظر من تو اقتصاد ما قیمت اصلا شما امروز میای یک کاری رو تمام میکنی با مثلا حالا یه ان تومن کار تمام میشه، فردا همون کار میری رقمش تغییر میکنه و اینو نمیتونی توجیه اصلا نداره که بخوای توجیه کنی این کارو. اصلا واقعا من بعضی وقتا میشینم فکر میکنم مثلا یه کارایی رو میخوای ببندی، اصلا فاکتورها رو میخوای، اصلا خیلی سخته، خیلی سخت. اصلا راجبش اصلا نمیشه صحبت که راجع این مسئله واقعا سخته.
خویان دستمال لازمی. خب شما الان به هوش اومدی خانومه. خب از زمان شما بشنوی. یه تخته چرم و این همه.
خب من اگه بخوام با جزئیات بگم، قسمت اولیه کارمون
یه نکته وسط حرفتون 19 و 19 دقیقه و میخوام یه آپوله دیگه هوا کنم 19 ثانیه زنده داریم صحبت میکنیم. میفرمودید؟
بله عرض میکنم خدمتتون. ما تو قسمت چرم اولین چیزی که هستش چرمیه که بایستی از تولید کننده تهیه کنیم. این چرم خودش قسمت‌های مختلف داره، از دباغی گرفته که این پوست میره آماده بشه، بعد میره قسمتی که به حال رنگ بشه. این رنگ خودش تو مراحل مختلف، همون فرمایش که شما گفتین تو کیفیت‌های مختلف هستش، رنگ‌کاری که بعد انجام بشه، بعد از اون صفحه گذاریه که حالا من نمیدونم الان میتونم توضیح بدم یا نه، جنس‌های مختلفی که شما می‌بینید، چرم‌های مختلفی که می‌بینید، رویه کار طرح‌های مختلفی داره که حالا شبیه کروکودیل هستش، دون دون داریم، ما صاف داریم،
اینا دقیقاً حالا طرح رو قشنگ شطرمرغ
اینا رو بایستی صفحه گذاری کنه. حالا اینا رو حساب کنید، قسمتیه که حالا تازه ما چرم رو تهیه می‌کنی، بعد از اون میایم قسمت نخ، قسمت یراق، قسمت چسب، هر کدوم اینا خیلی
افتقنده طبیعی بود. پس من سوال کردم
یعنی اون محصولی که شما یک جاکارتی کوچیکی که میبینید دست مصرف کننده میرسه، شاید اگر اغراق نکرده باشم روش، شاید 20 تا 30 تا ما بایستی از قسمت های مختلف
بله بهش برسه
و تازه میرسه
تأمین میشه. صحبت سر اینه
تأمین ما یه قیمت میشه، ولی متاسفانه به خاطر شرایط حالا کشور، به خاطر قیمت دلار، به خاطر تورم، به خاطر تمام اینه که هر کدومش تیکتی که روی این کار تأثیر میذاره، روی نتیجه آخر تأثیر میذاره، ما دوچار مشکل میشیم. یعنی ممکنه قیمت کار رو تغییر ندن ولی کیفیت کار بیاد پایین تر. اگر کیفیت رو بخوان ثابت نگه دارن با قیمت های جدید، مثلا اگر رنگ تغییر کنه تو قسمت چرم، شما حساب کنید رنگ تغییر میکنه، یه قسمتی افزایش ما داریم، دوباره مثلا نخ قیمتش تغییر میکنه، دلار افزایش پیدا میکنه، وقتی واردات انجام میشه قیمت نخ میره بالاتر، چسب میره بالاتر، همینجور به نسبت. حالا هم تغییر قیمت داریم، هم موقعی که دوچار مشکل میشیم استوب میشه، واردات به حال تغییر میکنه، یه سری از دوستان که حالا متاسفانه میان احتکار میکنن، فروشو کمتر میکنن، جنس وارد بازار نمیکنن و همه اینا تأثیر میذاره. شما وقتی که این اتفاق میفته، جنسی که برفرض اگر میخریدیم ما چرم مثلا میخریدیم پای 100,000 تومان، وقتی این اتفاق میفته شب که ما کارگار میبندی، فردا میخوایم اگر چرم تهیه کنیم، میام میگن که دلار رفته بالا و این چرمی که مثلا شما 100 تومن میخریدن شده 120 تومن. شما حساب کنید یه شبانه روز گذشته و 20,000 تومن فقط روی یه قلم از اجناسی که بعد تهیه کردی اومده، و این خب مسلما چه ما بخوایم چه نخوایم تو قیمت تمام شده تاثیر میذاره. بله. تو قدرت خرید مردم تاثیر میذاره و ناخواسته رو کار ما تاثیر میذاره. اگر این ثابت باشه خب ما مشکل نداریم، مشکلاتمون کمتر میشه، خیلی کمتر میشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. بریم البته راستید پویان دید، حالا الان برام فرستاده، منم مطرح کردم فکر کنم یه چند دقیقه پیش، هادی چگینی نیست یه چند وقته، امروز هم با ما همراه نبود. هادی نوروزی چگینی هر جا هستی سریعا خودتو معرفی کن، اینجا من سوال میکنم. آقا بریم سراغ بویوک و ملوک، اینم بشنویم.
نه بابا، بویوک بیرونه، معلوم نیست داره چه خرابکاری به بار میاره، کار همیشگیشه. ای انگار بویوک اومد، من بعدم بهت زنگ میزنم، خداحافظ. بویوک اومدی؟
نه هنوز تو راهم نرسیدم.
منو مسخره میکنی؟
آره دیگه، این چه سوال مسخره یه که میپرسی؟ داری میبینی اومدم دیگه. ای بابا،
کاملا مشخصه که داری یه چیزی رو از من پنهون میکنی.
اه از کجا فهمیدی؟
از بوی بعدی که میدی.
چی میگی واسه خودت ملک خانم؟ باز حوصلت سر رفته گیر دادی به من؟
مگه آدم با کارای تو حوصلش سر میره؟ آدم با کارای تو شرمنده مردم میشه.
حالا عرق شرم نریز بابا جون، من که کاری نکردم، جواب مردمم خودم میدم.
دیدی دیدی دیدی، گفتم یه دست گل به آب دادی، دیدی
چیه؟ دیدی را انداختی؟ کدوم دست گل؟ چی میگی؟
میگی یا بیام سراغت؟
تهدید میکنی؟
تهدید که نه، ولی دارم تلاش میکنم از زیر زبونت خرابکاری که کردی رو بکشم بیرون.
ای بابا خرابکاری چیه؟ محصولات منو رو هوا میزنن خانم.
خیلی خب ادامه بده.
چیو؟
همینایی که داری میگی.
ای بابا من زدم تو کار کیف و کفش چرمی، چطور مگه؟
آفرین مبارکه.
اونت ملک خانم، بیا این دمپایی چرمی هم واسه تو آوردم، بپوش ببین بهت میاد.
لازم نکرده واسه من دمپایی بخری.
نخریدم، محصول خودمونه. آره
یعنی میخوای بگی تولید کننده شدی؟
نه بابا، فقط میدوزیم همین.
کیسه برای مردم؟
ای بابا کیسه چیه؟ باز ما یه کار کاسبی رو انداختیم، تو شاخکاتو کردی تو چشم ما.
بویوک واضح بگو ببینم چی کار داری میکنی.
هیچی بابا، با همتای خارجیم زدم تو کار دوخت و دوز چرم و اینا.
آها بگو ببینم اینا دقیقاً چیه.
هیچی، یه مواد جدیده، با چرم طبیعی و مصنوعی مو نمیزنه. عالیه، یعنی عالیه.
خب اگه چرم طبیعی و مصنوعی باشه من مشکلی ندارم، خیلی‌ها دارن تو این صنعت با شرافت کار میکنه.
پس هیچی دیگه، حل شد.
اما تو هیچ کاری رو درست انجام نمیدی، صاف میزنی جاده خاکی.
ای بابا ول کن نیستی نه؟
نه، بگو ببینم اون مواد جدید دقیقاً چیه؟
هیچی بابا، چرم دیگه.
چرم نیست، بگو ببینم چیه؟
والا اسمشو نمیدونم.
اسمش مهم نیست، بگو ببینم بعدش اتفاقی واسه مردم میافته.
ای بابا چیزیشون نمیشه، تش پاشون یه میخچه کوچولو میزنه، بعد با پمادایی که تو مغازه بغلیمون میفروشیم میشوره میبره. خیالت راحت.
پس بگو این بوی بد از کجا میاد؟ تولید پمادم داریم.
ول نمی کنی نه؟
پس داری یه شری راه میندازی که یه خیری توش ببری. آره؟
ای بابا انقدر سختش نکن دیگه، کسب و کار ما دو طرفه است. خب کیف و کفش میدوزیم، از اون ورم پماد ضد حساسیت و رفع میخچه میفروشیم. همین، خیلی ساده است.
بفروشین، اشکال نداره.
باشه، دستت درد نکنه. پس من میرم یه چرتی بزنم، خب دوباره باز برگردم کارگاه.
برو استراحت کن، من یه تماس کوتاه دارم.
باشه، اما انقدر به این زری خانم زنگ نزن بابا.
به زری زنگ نمیزنم.
خب پس چی؟ چیزه، پس به کی میخوای زنگ بزنی؟
نگران نباش.
باشه.
الو سلام، میخواستم گزارش یه تدلیس آشکار رو بدم.
چی شده؟ تدلیس دیگه چیه؟
بله بله،
میگم تدلیس چیه؟ چی میگی؟
همین کاری که الان داری میکنی، یعنی نیرنگ و فریب در معامله.
ای بابا.
بله بله، یادداشت بفرمایید.
ای بابا ول کن دیگه، بذار گوشی رو. بذار چی کار میکنی؟ بذار به ملوک نکن این کار، بدبخت میشم. ملوک خانم. ای بابا.
بله ممنونم، خداحافظ.
بدبختم کردی. آخه چی کار به کار من داری زن؟
با تو باشی دیگه از این کارا نکنی.
تو چشم دیدن پیشرفت منو نداری.
این اسمش پیشرفت.
خب دوباره خوش اومدید به عصرانه کاری. دارم با خانم الهام مهرمنش بزرگوار و ابراهیم نیکویی عزیز صحبت میکنم در عرصه چرم. حالا آقای نیکویی توی ابزار و یراق چرم هستن، خود خانم مهرمنش هم توی اصل مطلب. خب خانم مهرمنش، مغازتون چند متره؟
40 متر تقریبا.
کافیه برای این کار؟
مسلما بزرگتر باشه خیلی بهتره، ولی خب حالا برای شروع چون ما
برای شروع 40
بله
متره.
بله برای شروع 40 متره چون ما کارمون گفتم اول صحبتمون خدمتتون با فروش آنلاین شروع کردیم از طریق سایت و فروش مجازی و الان هم همچنان فعالیتمون بیشتر توی اون قسمت ره، ولی خب یه فروشگاه هم داریم که کسایی که بخوان حضوری تشریف بیارن و جنس رو به حال از نزدیک ببینن، کیفیت و رنگ و بخوان نگاه کنن و بعد خرید کنن، میتونن مغازه تشریف بیارن. ولی خب حجم خیلی زیادی از فروشمون به صورت آنلاین و مجازی هست.
خیلی عالیه. آیه نیکوی، شما مغازه دارید یا فقط صرفا کارگاهه؟
نه مغازه داریم.
خب
اصل پایه ما رو مغازه انجام میشه. مغازه ما داریم و ما الان با اخویمون هستیم.
اخوی رو کشیدی تو کار دیگه؟
دیگه من خیال خودم رو تو فروش راحت
دو نفر با هم از
واقعا راحت کردم. یعنی حالا یه دفعه که باهاش صحبت کنیم متوجه میشی بیان خیلی باحالی داره تو صحبت فروش. ولی خب ما الان هم برادرم هستم با دو تا دیگه داریم که همکاری میکنن با ما.
بعد ما الان همین الان یه شاکی داریم. حالا خانم مهمنش میفرماین آنلاین ما فارسیش میکنیم برخط. پویان امینان اونجا میگه خیلی به من جنس فروخت. اسمش روش پویان فروشنده است. درست شد؟ تموم شد و ببین با یک بار مجاب شد. از شکایتش رضایت داد دست کشید. خب اینجوری باشه. خب چند مثل مغازتون؟
مغازه ما یه 32 تقریبا 22 متره.
22 متر و حالا اینی که حتما مغازه مال خود شخص باشه قطعا تأثیر داره.
خیلی تأثیر.
ولی تو آره تأثیر که توی اون گردش مالیه داره قطعا، ولی توی فروش تأثیری داره؟
چرا تو قیمت خیلی تأثیر.
میخوام برم سراغ سبک تبلیغاتیتون. تو این بازاری که الان همه دارن دستم توش زیاده و خیلی هم خوب دارن کار میکنن واقعا. شما چه مدلی رو دارید؟ چه مدلی رو پیشنهاد میکنید به کسایی که تازه میخوان وارد این کار بشن؟
اینو باید خانم
میخواین بهش فکر بکنید ما قبلش بریم مثلا